أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 18 سخن در پیرامون حرکت بود، به سوی همان سخن بازگردیم و حرکت بدیم. عرض کردیم که در جلد اول معرفت نفس ما از دو طریق به ماورای طبیعت به عالم تجرد صعود میکنیم. یکی خروج از راه حرکت و دیگری از راه علم، که هر دو تا راه خیلی راه سنگینی، که هم حرکت به عنوان شأنی از شؤون وجود مطرح است و هم علم به عنوان یک شأن مهمی از وجود، که هر دو ما را به سوی ماورای طبیعت به عالم جردات هدایت می فرمایند. حالا در درس 18 دوباره بحث حرکت را که در سایه قبلی داشتیم شروع می فرماید که استمرار دارد، و این را هم باید توجه داشته باشیم که حرکت به تعبیر شریف جناب شیخ در اشارات مقصود به ذات نیست، یعنی هیچ موجودی حرکت نمی کند به این که خود قصد ذاتی او به عین همین حرکت باشه، بلکه در حرکت انسان به سوی مقصودی می رود که قهرن اون مقصودی که در حرکت به دنبال او می رود کمال لایق به خود اوست. ولذا به تعبیر جناب شیخ در اشارات در نمط سوم فصل 28 اشارات می فرمایند که حرکت واسطه است برای رسیدن به مقصود. ولذا در جلد اول معرفت نفس الان داریم حرکت را از باب این که واسطه هست مطرح می کنید، منتها برای این که تعریف حرکت از دیدگاه فلسفه و بالاتر از دیدگاه عرفان روشن بشود، دارن یه مطلب هندسی را ریاضی را مطرح می فرمایند که در فهم این مطلب هندسی دو شکل مشکلی نداریم و انگیزه طرح این شکل هندسی اینی که می خواهیم حرف تدریج و حرف دفعی را عنوان کنیم، که حرکت یا به صورت تدریجی یا به صورت دفعی. اون وقت معنای تدریج و دفعی که گرچه روشن هست برای دیدگان، حالا روشن بشود در اصطلاح معنی حرکت راحت تر میتونیم به مقصود برسیم. حالا بفرمان به این که ما در شکل شماره 1 دو تا خطی داریم که خط الف و خط جیم دال، این دو خط با هم دیگر موازی هستند، متوازی هستند، و دو خط متوازی هم معمولا اون دو خطی است که این دو خط تو تمام ابعاد که از هر نقطه از این خط بخواهید به نقطه مقابل این خط سفر بفرمایید به طور مستقیم، میبینید که بعدشون به یک اندازه است. حالا خواه این دو خط مستقیم باشن یا دو خط منحنی باشن، غیر مستقیم باشن، که در سطح مثلثات کروی مطرحه و فرمودید به این که دو خط موازی و متوازی، اونی که اگر یه خط دیگری به صورت عمود بر هر دو خط قائم بشه، عمود بشه، زوایایی که حاصل می شود زوایای قائم است، به خلاف دو خطی که متوازی نیست، مثل شکل دومی که در عبارت ملاحظه می فرمایید که یک خط با خط تقاطع شده عمود می بینید زوایای قائمه داره، خط دیگر را می بینید به صورت زاویه حاده و منفرجه مطرحه. حالا روی شکل دوم فقط الان بحث را دنبال می فرمایید که عبارت را بخونیم. می دانید که دو خط موازی اون دو خط هم که اگر از هر نقطه مفروض بر هر یکی از اون دو خط خطی به اقامت اخراج شود و به خط دوم منتهی گردد، این خطوط مستقیم همه به یک اندازه باشند. حالا شبیه مثلا نردبانی که دو تا خط مستقیم داشته باشه، حالا پجکوله نباشه و پله هایی که بین این دو تا خط مستقیم اندازه بریده میشه، یا رید قطار خیلی معلوم، یعنی فاصله میان اون دو خط به یک اندازه است. و به عبارت دیگر از تقاطع این خطوط مستقیم با هر یکی از اون دو خط زوایای قائمه حادث شود. حالا مثالش چون خط الف ب و خط جیم دال در شکل یک، لذا این دو خط به همین فاصله هر که امتداد یابند با هم تلاقی نخواهند کرد، که چون متوازی هم دیگه موازی هم در عرض هم می روند تا بینا. و اگر چنانچه بر اون دو خط خط دیگر مستقیم واقع شود، ولی این خط مستقیم اون دو را چنان قطع کند که مجموع دو زاویه داخله در یک جهت از دو قائمه کمتر باشد، اون دو خط متوازی نیستند و چون اون دو را امتداد دهند، اون دو خط در جهت اون دو زاویه‌ای که از دو قائمه کمترند تلاقی خواهند کرد، چون دو خط الف ب جیم دال که زاویه ب ت و و زاویه دال و ته از دو قائمه کمتر و دو خط نام برده در همین جهت با هم تلاقی خواهند کرد. دیگه روشنه این دو خط مستقیم از این طرف هر چه بخواید بروید تا بی نهایت، از این برای هر چه بخواید تا بی نهایت برید با هم تلاقی نمی کنند. اگه بر این دو خط مستقیم یه خط سومی عمود بشه، زوایاشون همه هست ولی قائمه، ولی حالا این دو خط در یه جهتی با هم دیگر قرب بیشتر باشه و در جهت دیگر بعدشون بیشتر باشه. بعد میبینیم که اگر خطی عمود بشه، این دو زاویه‌ای که در جهت تلاقیشون هست از اون دو زاویه‌ای که در اون طرف بعد زیاد هست، این از اون کمتره، از اون زاویه‌شون کمتره. بعد میبینیم دو خط در این جهت با هم تلاقی میکنن. حالا علاقه اینه که اگر بخوام یکی از این خطوط رو بکشیم بیاریم با اون موازی بکنیم، که حرف تدریج رو و حرف دفعی رو بخواییم پیاده کنیم. حالا اینا دیگه روشنه، جسارت میشه، توضیح داده میشه. اگر بپرسن چرا این دو خط در جهت نام برده با هم تلاقی میکنن و شاید بی نهایت امتداد بیابند و تلاقی نکنند، در شماره شما شکل شماره دو. خب حالا بگیم که دو تا نقطه ب و دال در این شکل دوم، خب چرا اینو با هم تلاقی بکنن؟ همون جوری که در دو نقطه الف و جیم با هم تلاقی نمی کنن، این بارم همینطور. در جواب بگیم این پرسشی درست است، و این قضیه اصول اقلیدس است و دانشمندانی قبل از اسلام و بعد از اسلام در پیرامون این قضیه رساله ها نوشته اند، ابن هیثم و خیام و خواجه نصیرالدین طوسی که هر یک از دانشمندان بزرگ اسلامی هست در این موضوع هر یک رساله جداگانه نوشتند. علاوه این که خواجه نصیر طوسی در شکل 28 مقاله نخستین تحریر اصول اقلیدس آن را پس از تمهید 7 شکل هندسه ای ثابت کرده است. دیگه حالا خود تحریر اصول اقلیدس به اون صورت خونده نمیشه، در کتاب های حوزوی به عنوان کتاب درسی ریاضی و هندسه در سطح مثلثات در سطح مستوی خونده میشد، تا این الان دیگه برداشته شده به اون صورت تدریس نمیشه. اصول اقلیدس 15 مقاله داره و هر مقاله ای هم دارای چندین شکله، بعضی ها مثلا 40 تا شکله، بعضی ها کمتر بیشتر، که خیلی کتاب متنی و از جنبه منبع هندسه و مثلثات در سطح مستوی نوعا از احکامی که جناب اقلیدس در اونجا پیاده کرده است به اسم کتاب خودش هم به نام اصول گذاشت. مباحث کلی که در هندسه نیاز هست به عنوان اصل کلی، اصول کلیه، اینها را به برهان کشید. اون وقت هر کسی در مثلثات در سطح مستوی میخواد هر شکلی رو پیاده کنه، ازش احکامی را استخراج بفرماید، معمولا استناد میفرمایند به حرف جناب اقلیدس در کتاب شریف اصول که معروف شده به اصول اقلیدس. مرحوم جناب خواجه این کتاب را تحریر کرد، شرح و تفسیر کرده، که الان معمولا همین اصول اقلیدس به تحریر جناب خواجه در حوزه‌های علمی رسم بود و میخوندن. حالا تو شنیدم و نمیدونم در اون ایران این تدریس میشه یا نمیشه، ولی در فرانسه و بعضی از کشورهای دیگر اونو تدریس میفرماید بین برای خود دانشجویان اساتید دانشگاه ها اینها هست مطرحه. اون تا حالا ایرانش خبر ندارم، جای تدریس میشه در دانشگاه ها خبر ندارم. بعد از اصول اقلیدس کتاب های مثلثات در سطح کروی رو میخوندن که حالا اوکر مانولاوس بود، اوکر سالدوسیوس بود و کتاب های دیگر. کتاب در سیر علمی میرسیدن به کتاب هایی که ویج و مربوط به استرلاب و استخراج مواضع ستارات و بروج و صغر و کواکب و فرمایشاتی که پیش می آمد. منطقه الان دیگه اینها متاسفانه و برداشته شده. پس داغان این را کتاب اصول اقلیدس را در حدود 4 دوره از اول تا آخر این را تدریس فرموده بودن. اون آقا چیزی در حدود 40 تا اثر ریاضی دارن، 40 تا کتاب های ریاضی دارن در ریاضیات هندسه در این امور هیئت و مسائل ریاضی مختلف، چون ریاضی خیلی پرشعبه هست، خیلی و حد و حصر نداره شعب ریاضی ها. حالا به طور کلیش تقسیم فرمودن ریاضیات عالیه را به 4 شعبه: حساب و هندسه و هیئت و موسیقی. اونها مهمش اون اساس بحث ریاضیات است که به خصوص روی عدد پیاده میشه و اون چرا که مثل شبیه اون چی که در علم موسیقی مطرح است، که در علم حساب بین اعداد تألیف نیست، اما در موسیقی بین اعداد الفت است، تألیف است. ولذا به صورت نغمه در میان و این نغمه به تألیف اعداد ریاضی در صدای موسیقی موجب انبساط انقباض حالات از تجلیات پیش میاد و اسرار خودش را به موجودات نشون میدهد. غرض این عدد در ریاضیات به عنوان کم منفصل است و چه هندسه باشه که هندسه و هیئت این هم دو شعبه ریاضی هست، منطقه اوی کم متصل بار می شوند. کم متصل مثل خط جسم کم متصل مقداردار اتصالیه. می فرماید این یک متر خط اجزاء این یک متر به هم اتصال یافتن که یک متر را تشکیل دادن که شما میتونید این جسم متصل مثلا خط متصل یک متر را به دو تا نیم متر، به پنج تا بیست سانت، چهار تا بیست پنج سانت، مثلا به صد تا یک سانتی و همینجور تا هرچی میخواید تقسیم بفرمایید. و ریاضیات این طوری که روی کم منفصل پیاده بشه که عدد توش مطرح باشه، یکی حرف از موسیقی پیش میاد که توش تألیفه و دیگری حرف از حساب پیش میاد که توش عدد مطرح. و آهسته آهسته همین عدد سریان پیدا میکنه، از مقام فقط علم حساب عبور میکنه، می رود در بخش حروف، می شود روح حروف، ارواح حروف. همین کم منفصل عرضی کم کم جلوتر که میره میاد در عالم ماده به عنوان ارواح حروف مطرح میشه، ارواح کلمات مطرح می شود که مثلا در مفاتیح باز می فرمایید این آیه را، اون روایت را، این دعا را، اون رقعه را، این یکی را ده بار بخون، اون یکی را صد بار بخون، اون یکی را پنج بار بخون، که این پنجتا، این دهتا، این هفتا روح این دعا، حقیقت این دعا سر اونه. و این عدد که حالا هفت است، ده است، بیست است، پنجاه است، هر چی که فرمودن، این به منزله روحیست که اون دعا بدون این روح نداره، حقیقت نداره، به ثمر نمیشینه، یعنی نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. حالا میبینید که عدد داره سر از کجاها در میاره و به چه صورت مطرح میشود. و قرآن صورتش روی 114 هست، بخواهید 114 و 113 بفرمایید ناقص میشه، بخواهید 113 و 115 بفرمایید کمی و زیادی نقصان و مثلا چی پیش میاد، تحریف پیش میاد در قرآن. باید عدد خودش را به نحو دقیق نشون دهد در همه جا و در همه حالا. از اینجا علم ریاضیات شعب پیدا می کند که از ساقا روی فضای کتاب شریف دروس هیئت را که نوشتن، اینجا عنوان کتاب را، نام کتاب را گذاشتن دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی و دیگر رشته های ریاضی. این دیگر رشته های ریاضی دیگه یک رشته و ده رشته و صد رشته و هزار رشته نیست، اون دیگه بی نهایت منتهی میشه. ریاضیات و انسان همینجور میتواند در شعب گوناگونش پیش بره تا میفتد در علم اعداد و اوفاق و علوم غریبه که حالا اونجا خیلی وسعت داره. اونا باز علومی هستن که دیگه اگه انسان بخواد پی اون علوم رو بگیره دریای بی انتهایی هستن که پایان پذیری ندارن، شخص باید همینجور برود دیگه. تقریبا اون عمر انسان رو، وقت انسان رو اگه در اون وادی بیفته همه صرف اونجا باید بشه دیگه، برگشتنی نیست به شعب دیگر برسه. اون تا مهمش اون اصول امهات و کلیاتی است که باید در این علم شریف انسان فرا بگیره. دروس معرفت نفس قرار بود که به صورت 1001 درس در بیاد، 175 درسی، 80 درسی، 75 درس مربوط به همین این رشته های شعب دیگر ریاضیات بود که باید مثلا عنوان می شد، منطقه دیگه کتاب منقطع مونده. دو تا از آثار شریف هست آقا که خیلی فرحف بود و خیلی باید استمرار پیدا می کرد، متاسفانه حالا تا اینجاش منقطع مود. لالله یهده تو بعد زاله که امرا، یکی دروس معرفت نفس هست که با تا 1001 درست می رفت جلو، یکی هم دروس هیئت بود که اون هم منقطع شد و هر دو بخشش جای تأسفه. حالا بالاخره انشاءالله برکه وجود مبارکشون باز بتونم با مشغله‌های زیادی که دارن اینها رو استمرار. بعد از شعب گوناگون ریاضی و ریاضت هست، انسان همینجور باید ورزش فکری بکند تا به بی‌نهایت پیش برود. اصول اقلیدوس هم از اون کتاب‌های شریف هندسی که 4 دوره است آقایشون این را تدریس فرموده بودن برای آقایان که از بعد تا خر معمولا می‌فرمودن مقاله گویا دهم این کتاب خیلی مقاله سنگینی، از این مقاله با تمام شؤون گوناگون اون خیلی کار مشکلیه. جناب اولیدوس همین شکل مذکور رو که خواستن توضیح بدن پس از تمهید 7 شکل هندسه ای اثبات کرده. گاهی برای اثبات یک حکم هندسه و روی یک شکل شرط میبینی از چندین شکل مقدماتی باید کمک بگیرن. حالا 7 شکل مطرح فرمود دیگه اصول اولیدوس از اینجا نیاوردیم، قوم بود، حالا میاوردیم خدمتتون نگاه میکردیم حالا میدیدید خوب بود، یا برای خودتون زیراکس میکردید شاید مثلا بتونید از این کتاب سر در بیارید. ولی اکنون توازی دو خط را به عنوان مثال برای غرضی که در پیش داریم آوردیم و ورود در جواب سؤال مذکور خارج از موضوع بحث خواهد بود. حالا حرف الان این نیست که خواستیم بحره بحث هندسی مطرح کنیم، بحث ریاضی مطرح بشه، فقط میخواییم این بحث این شکل را مقدمه قرار بدیم که حرف حرکت دفعی را و حصول دفعی را و حصول تدریجی را تبیین بکنیم. غرض این که فرق خط الف بالا را در نظر بگیریم که خط دال جیم با وی موازی نباشد مثل شکل دوم. حالا اون شکل شماره 1 که دو خط الف جیم و وی و جیم دال با هم موازی هستن، حالا در شکل دومیش نخیر اون خط الف وی با هم موازی نیستن. حالا خواستیم این دو رو با هم موازی کنیم و بخواییم دال جیم را موازی الف وی قرار دهیم، ناچار باید دال جیم را مثلا به تدریج طوری قرار دهیم که تا موازی با الف بشود. حال میپرسیم آیا توازی میان اون دو خط به تدریج حاصل شد؟ زیرا که خط دال جیم را کم کم و متدرجن به سوی خط الف به طوری قرار دادیم که موازی اون قرار گرفت. اما با نظر دقیق حکم میکنیم که توازی بین اون دو خط به تدریج حاصل نشد. تو خود توازی را باید دقت فرمون، این دو خطی که الان با هم موازی نیستن، حالا فرض خط الف به و خط جیم دال، این دو خط با هم موازی نیستن. میخواییم خط مثلا دال جیم را بیاریم کم کم با اون موازی بکنیم. اگر بین این دوتا نقطه الف و دال مثلا یک خطی رو عمود کرده باشیم که بعد این خط باشه به مقدار مثلا 10 سم و نقطه جیم مثلا دل که این طرف خط هست این برش. حالا میخوام یه طوری باشه که اگه این هست 5 سم و اون یکی از 10 سم، میخوایم که اون خط اون سر الف و نقطه د رو هم نقطه دال رو هم با هم دیگر به 5 سم بکشونیم که تا این دوتا خط بشه با هم مساوی و موازی. حالا که فرض یکی از این خطوط رو ثابت گذاشتیم، خط الف جیم رو الف د رو ثابت کردیم، خط دال جیم رو خواستیم ببریم به طرف الف د تا باش موازی بشه، فاصله بین نقطه خدمت شما ارز کنم که دال ب هست فرض 5 سم و فاصله بین نقطه جیم الف هست 10 سم و ما خط دال جیم رو جیم دال رو کشوندیم به طرف خط بالایی. حالا 10 سانتیمون الان نزدیک شده 9 سانت شده، بعد 8 سانت شده، 7 سانت شده، 6 سانت شده، تا از 6 سانت میاد در یک نقطه میگیم تموم شده، موازی شده، 5 سانت شده. ببینیم که آیا حصول این توازی دفعی یا تدریجیه حصولش. حالا اینجا عبارت را اندرین فرمایی که آیا توازی میان اون دو خط به تدریج حاصل شد، زیرا که خط دال جیم را کم کم و متدرجن به سوی الف ب طوری قرار دادیم که موازی اون قرار گرفت، ولی خط الف ب ثابت بود، ما خط دال جیم را کشوندیم اون نقطه جیم رو مثلا یا دال رو داریم یواش یواش به طرف نقطه الف میبریم، بعد تا میاد در یک نقطه دیگه موازی شده. آیا این موقعی که این لحظه ای که موازی شده است که مطلوب شما، مقصود شما حاصل شده و مقصود شما از این حرکت خط جیم دال به طرف خط الف ب این بود که توازی حاصل بشود، آیا این توازی به تدریج حاصل شده یا به دفعی؟ تصدیق می فرمایید که اگه آدم ابتداعاً حساب بکنه میگه آقا به تدریج بود، چون ما نقطه الف و نقطه ب را نقطه دال را به هم محاسبه می کردیم 10 سانت فاصله شون بود و ما حالا چه با سرعت چه با کندی، حالا سرعت هم باشه بکندی هم باشه، بالاخره این نقطه دار حدود 5 سانت مسیر رو طی کرده که بیاد به طرف الف که بیاد در 5 سانتی او قرار بگیر. حالا این 5 سانت رو یه وقتی با سرعت طی میکنم، یه وقتی نه یواش آهسته آهسته طی میکنم، چه با سرعت طی بشود چه آهسته طی بشود در هر دو صورت حرکت است، منتها یکی حرکتش سریعه یکی حرکتش بطیئه. مثل اینکه در بخش هیئت می‌فرمایید تمام ستارگان آسمان همه متحرکن، هیچ مایی ستاره ثابتی نداری، مگر اینکه حالا ستاره ها رو با هم دیگر که قیاس میکنیم میبینیم که ماه خیلی حرکتش سریعه، به ظاهر آفتاب خیلی حرکتش سریعه و دیگه ها، و بعضی ها رسمشون گذاشتیم سیار، اسم دیگران گذاشتیم ثوابت. ثوابت و ثابت ها که گذاشتیم نه اینکه باشه که مثلا ما ستاره ای رو در آسمان داشته باشیم که این ستاره ثابت باشه اصلا جاش تکون نخورد به هیچ وقت، این امکان ندارد، و کلون فی فلکنی است و هون همه در حال شناگری هم، همه در حال حرکت هم، نظام هستی بود با حرکت بگردد. حالا آفتاب رو نسبت به ماه و زحل و مشتری و عطارد و زهره و نمیدونم اینها که نسبت سنجی میفرمایید که نه آفتاب ثابته، منظومه شمسی من جمله کره زمین دورشون در حرکتن. بعد آدم میفهمه جلوتر رفت این خیلی آفتاب با تمام منظومش، همه اینها باز به دور ستاره ولکا در حرکتن. اون یکی هم باز ثابت به ظاهر هست، اما اون یکی با تمام کرکشونها و اینها همه چه اونها باز به دور جناب ستاره شعرهای یمانی در حرکتن. منطقه یکی رو با دیگری قیاس میفرمایید، میبینی یکی ثابت یکی متغیر. حالا به ظاهر الافتا به ظاهر دیگه حرکت وضعی زمینه، منطقه فرمودن در محاسبه او رو از قرار بدید زمین ثابت باشه. افتا والا صبح در میاد از مشرق و در مغرب طلوع میکنه و میره به یک تعبیری میره زیر زمین اونور کره و فردا صبح باز دوباره بر میگرده. ظرف 24 ساعت 360 درجه رو طی میکنه. اما ستاره های ثوابت چطور؟ ستاره های ثوابت 25,200 سال شمسی ما طول میکشه که تا یه ستاره تمام کنه. حالا آدم میگه خب اگه اینه پس بفرمایید اصلا ثابته، میتونه حرکت نمیکنه. به هر حال این خط الف ب که الان ثابت است و خط دال جیم رو میخواهیم بکشونیم که در یک سرش 5 سانت فاصله است، در سر دیگر این دو خط 10 سانت فاصله است. حالا شما این 5 سانت را چه میخواهید با سرعت طی کنید، چه بخواهید به کندی طی بفرمایید، در هر دو صورت حرکت. حالا این حصول توازی که این خط رو کشوندید آوردید در یک نقطه میفرمایید تا دیگه موازی شده، بیش از این نکش. اگه به کسی باز این سر به هم نزدیکتر میشن، اون سر از هم دور میشه، باز از توازی افتاده. حالا دیگه الان به ظاهر فهمید در اونجا باز روی خط کش و سانت و درجه و اینا همه محاسب داده شده. حالا اگر به ظاهر سوال کنیم که این خط دال جیم با این خط الف د با این فاصله که بود با حصه ایشون رفت و بهش موازی شد، به تدریج موازی شد یا به دفعی، آدم استدعا می‌فرماد خب معلومه که تدریجا ناتل شده دیگه. آخر برای اینکه این و این خط سر خط این 10 سانت بود، کم کم شده فاصله‌اش 9 سانتی شده، نقصان تو مثلا نیم شده، نقصان شده، هشت نیم شده، هشت شده، تا پنج، تا برسه به پنج چقدر مثلا طول کشیده. حالا اگه با سرعت رفتیم مثلا یه ثانیه طول کشیده، آهسته آهسته رفتیم پر پنج ثانیه، ده ثانیه، یک دقیقه طول کشیده. میفرمایید اینطوری. اما تصدیق میفرمایید که دقیق تر بشه، میفرمایید حصول توازیش دفعی. چرا؟ برای اینکه وقتی این خط از نقطه 10 سانت آمده بود به 8 سانت، درسته که 2 سانت از فاصله کم شده، اما با سوال میکنیم سر 8 سانتیش که آیا باز موازی هست یا نه؟ بفهمیم موازی نیست. 7 سانت شده موازی هست یا نه؟ نه خیر. 6 سانت و نیم شده 6 سانت شده نه خیر. بعد 5 سانت و نیم شده اون نیمش داره کم میشه تا بیاد. بله حالا میفرمایید به طرف که در یک آن میگه ها موازی شده دیگه، بشه از این نکش قطعه که داره از توازی در میاد. اون یک آن توازی ایجاد میشه، مابقی اون آن توازی نبود. بله اگه 5 سانت و خورده هم بود بازم توازی نبود. پس توازی در یک آن حاصل شده، حصول به مقصد یک آن. گویا مثل این که الان بگیم از این برای حسینیه شما لطف بفرما قدم بزن حرکت کن، مقصود شما کجاست؟ این خط نهایی شما، این خط. حالا ایشون قدم میزنه، قدم اول، قدم دوم، قدم سوم، قدم چهارم، قدم دهم، قدم پنجاهم، صدام. بعد میبینید که اون قدم صدام 99 تمام شده، صد تا پارو گذاشت. میگیم که آقا رسیدی به مقصد. این وصول به مقصود، وصول به مطلوب، آیا این دفعیه یا تدریجیه؟ تصدیر می فرمایید اصل وصول دفعی در یک آن حاصل می شود و کمتر از آن، اما اون حرکت تدریجی اون مقدمه بود برای اون وصول دفعی. پس ما یه حرکت تدریجی داریم و یه وصول دفعی داریم که حالا میخوام الان این رو دنبال بکنم که حرف حرکت پیش بیاره. حالا
اما با نظر دقیق حکم میکنیم که توازی بین اون دو خط به تدریج حاصل نشد. خب بعد اشکال نفرمایید که آقا پس این دستان این پنج ساز رو که شون دید هی جاسی میبردید این حرکت نیست؟ بله حرکت هست، اما این در مسیر حرکت که توازی نبود، که آمد شد در یک نقطه شد توازی. اون نقطه ای که توازی شده اون نقطه سکون است یا حرکت است؟ اونجا به طرف میگی ها تکونش نده، اگه بخوای یه ذره تکون بر طرف ببری هیچ چیز دیگه. بله توازی از هم از بین رفته. وقتی اون نقطه وصول رسیده اونجا بخواد حرکت باشه، با اون مقصودی که داشته دیگه حاصل نمیشه، اصلا از مقصود در رفته، درسته از مقصود در رفته. ولذا با نظر دقیق میبینید که توازی بین اون دو خط به تدریج حاصل نشده. اون حرکت تدریجی مقدمه بود برای وصول دفعی، بلکه اونگاه که توازی حاصل شد هیچ امتداد زمانی نتوان تصور کرد نمون. و حالا میگیم که فعل در یک آن مثلا این دو خط موازی شد دیگه لفظ نداریم. آنم باز دیگه یه لفظی به یک تعبیری ظاهری، گرچه در فلسفه مثلا فرمودن که آن طرف زمانه، آن طرف زمانه، که خط زمان که تمام میشه به یک تعبیری اون میشه مثلا آن. نه اینکه بگیم حالا از چند تا آن مثلا فرض یک امتداد زمانی تشکیل بشه، همینجوری که میفرمایی که هر یک دقیقه از 60 ثانیه تشکیل میشه، هر یک ساعت از 60 دقیقه تشکیل میشه، هر یک ثانیه از 60 ثالثه تشکیل میشه. اون وقت آن نه ثالثه است نه ثانیه است نه دقیقه است نه مثلا ده. دیگه چه تعبیر کنیم؟ بله ولذا آن طرف زمان به اونجایی که تمام میشه به اتمام میرسه. الان ساعت 7:08 یعنی که دقیقه شمار میاد از نقطه 12 رها شده، اومده 1 و 2 و 6 و 10 و 11 و اومد تا رسید به سر 12. این حین وصول او به 12 میگیم ساعت 7 تمام شد. حالا دوباره ابتدای ساعت 8 مثلا، بعد حالا بفرمایید که این حین وصول این چه لحظه یه؟ این کدوم ثانیه است؟ کدوم دقیقه؟ کدوم ثانیه حین وصوله؟ اگه بفرمایید که خب یک ساعت ما میخواهیم 60 دقیقه است، هر دقیقه 60 ثانیه است، پس اون ثانیه 60 دقیقه 60 این ساعت پایان این ساعت باشه. خب بعد از شما چیز میفرمایید که آقا در ثانیه 60 دقیقه 60 خود ثانیه باز قابل تقسیم است به 60 ثالثه، پس باید بفرمایید که اون حین وصول این یک ساعت به آخر اون ثالثه 60 ثانیه 60 دقیقه 60 این ساعت میزنه تمام میشه. خب باز همینجور اشکال پیش میاد، ثالثش قابل تقسیم است به 60 رابعه، پس باید بگیم اون دقیقه 60 در ثانیه 60 در مثلا دقیقه 60 ثالثه 60 باز رابعه خامسه خامسه سابعه سادسه و همینجور میره تا بی نهایت، اصلا به جایی نمیرسی که هیچ شما نمیتونید ساعت را یک ساعت را یک دقیقه را یک ثانیه را نمیشه تقسیم بفرمایید به یک جایی برسید که تمامش کنید، اصلا تمام شدنی نیست. تا کجا؟ تا بر نمیدارن همینجور برد منطقه تا اونجایی که ما میتونیم از جنبه حسی تقسیم میکن. الان ساعت شما عقربه ساعت شمار داره، دقیقه شمار هم داره، ثانیه شمار هم داره، اما ثالث شمار که دیگه نگذاشتن. گیر تا یک بار بگی که واحد مثلا یک ثانیه بشه، باید اون ثالث شمار شما یک دور سریع شستایی بزنی. بله حالا ثالث شمار رابع شمار که نداره، خامس شمار نداره، سادس شمار نداره، اونا که دیگه از هیچی و اینه که شما یک ثانیه رو نمیتونید تقسیم بفرمایید به یک نقطه‌ای برسید و بفرمایید اونجا تمام میشه. خب بعد آن را چی جور با تصور کنیم؟ بله آن چی جور با تصور بشه که این زمان تمام شده بشه؟ آن مثلا ساعت 7 تا 8 در یک آن تمام میشه. این یک آن ما چی بگیریم؟ این یک آن را میخواید یک ثانیه ثالثه بگیرید، یک رابعه بگیرید، یک خامسه بگیرید، یک ثانیه بگیرید، در چی بگیرید؟ بعد میگیم آقا منظور یک ثانیه. میگه نه آقا، ثانیه که خیلی طول میشه، کمتر از ثانیه. یه لحظه، خب یه لحظه میخواد چی درست کنیم؟ اینه که فرمودن آن طرف زمانه، یعنی پایان زمانه. مثل این که الان میفرمون این سطح هست، این سطح میرسه به این خط، این خط طرف سطح، طرف پایان میشه. وقتی این سطح رسید به این خط تموم شده، این سطح تموم شده، حالا یه سطح دیگر شروع میشه. یا اگر یه سطح ممتدی باشه، شما یه خطی میکشید در این سطح، مربع درست میکنید، مستطیل درست میکنید و و میفرمایید این مربع تا اینجا، اون مستطیل از اونجا به بعد، بالاخره یک نحوه تفکیک میفرمایید، خط هم به نقطه تموم میشه. و اونجا هم در مسئله زمان در فلسفه فرمودن زمان به آن تمام میشود. اون وقت زمان به آن تمام میشود. این تمام را آدم چجوری تصور کنه؟ آن مثلا در کدوم نقطه پایانی این زمان قرار میگیره؟ چون زمان ساعت است. مثلا حالا قرن بگیریم، ماه بگیریم، هفته بگیریم، شبان روز بگیریم، ساعت بگیریم، بله دقیقه بگیریم، ثانیه و ثالثه، بریم تا کجا؟ از اون بالا اومدیم بریم از این ور، کدوم نقطه به اتمام برسیم؟ بگیم اون دیگه پایانه. به هر حال حالا الان ما از جنبه زمانی دیگه نقش نداریم سرور من، جز این که بگیم این خط غیر متوازی را، دو خط غیر متوازی را وقتی آوردیم از نقطه مثلا دال تا نقطه الف را که 10 سانت فاصله بود، آوردیم کم 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 به تدریج تا این که در یک نقطه گفتیم ها موازی شده دیگه، بیش از این نکش که داره از توازی در می رود. و تعبیر میکنیم دیگه در یک آن بین این دو خط توازی حاصل شده به حصول و وصول تدریج تفعیل. و دیگه چیز تدریجی نیست. حالا پس نتیجه این میشه که ما یک حرکت تدریجی داریم و یک حصول تدریجی داریم و یه حرکت دفعی. خب هرچند اون دو خط به تدریج از تمایل به توازی رسیدن، درسته تدریج بود در آن، اما تدریج مقصود نبود، تدریج مقدمه بود برای وصول به توازی، ولی اون تدریج مقدمه بود برای وصول توازی که دفعتاً تحقق یافت. و این دفعه همون معنی آن که علما تعبیر بگیم آن در یک لحظه، در یک آن اینا با هم دیگر موازی شدن. و اجمالا می دانید که آن قسمت پذیر نیست، به هیچ امتدادی نداره. حالا این خیلی، حالا ما آن رو در کدوم نقطه امتداد زمانی بگذاریم؟ و این از اون گرفتاری ها. بعد عنایت هم باید داشته باشید که هیچ موقع آن را تو متن زمان نباید ما بگنجونیم تا گیر بیفتیم، برای اینکه زمان امتداد است. اگر بخواهد امتداد را، کشش را، کشیده شدن را از دست زمان بگیرید، زمان ماهیت خودش را از دست میده، هویت خودش را از دست میده، ماهیت نداره. ماهیت زمان به این که باید یه امتدادی داشته باشه. حالا بگیم آقا زمان این مثلا این واقعه چقدر طول کشیده؟ بگیم 2 روز، 1 روز، 1 ساعت، 1 دقیقه، 1 ثانیه، 1 ثالثه، بالاخره یک نحوه امتداد زمان با توش مطرح باشه. فقط همین اندازه میگیم آقا زمان به اتمام که رسیده است، اون پایانش میشه طرف، طرفش میشه آن. پس طرفی هم میفرمایید آخه پایان نداره که. زمان اصلا، زمان وقتی بخوایی 1 ساعت را، 1 دقیقه را تجزیهش بفرمایید و بروید به نهایت، میبینی اصلا پایان نداره. حالا در فلسفه این بحثا شده این زمان از کجا شروع شده اصلا؟ این زمان از کجا شروع شده؟ فتا چرخ منتهی شده به حرکت جوهری جناب سرمت علیه و دیگه بله اون زمانی که در حرکت جوهری عزیزان من مطرح است، اون غیر از این زمان امتداد کذایی این توریست که من شما تصورش می فرمایم. این زمان مربوط به حرکت جناب معدل النهار جسم کله که و تقریبا الان ما در اجتماع در تمام امور مختلف روزمرگیمون بر اساس علم هیئت داریم کار میکنیم. این مربوط به علم شریف هیئته. علم هیئت میاد و انسان رو که در مرکز عالم هست، اونم مرکز عالم به خاطر شرافت انسانی که زمین را مرکز عالم فرض فرمودن، انسان در مرکز عالم به نام این زمینه. بعد از اینجا وای میسته سر رو بلند میکنه، آسمون ها رو نگاه میکنه. حالا یه وقتی یه چند تایی آفونی ساختن به هوا رفتن، یه وقتی بالاها هستن تعدادی، اونها معیار نیست. ما باید معیار اکثری مردم رو در روی کره زمین حساب بکنیم. ما اینجا کره زمین وایستادیم و چشم غیر مسلح رو هم کار نداریم، همین چشم بدون با سلاح رو کار نداریم، بدون سلاح غیر مسلح رو کار داریم. سر نگاه میفرماییم، بالا نگاه میکنیم، بعد حساب میکنیم، میبینی خودت ثابتی، زمین ثابته، همین رو معیار قرار میدیم، همین رو معیار قرار میدیم. بعد حالا چشم تا اولین لحظه‌ای که سرمون به طرف آسمون کردیم و آفتاب و ماه و ستارگان اینا رو ملاحظه کردیم، دیدیم که چه عجب، تمام اینها تمام دارن از مشرق به طرف مغرب میرون. حالا به نظره اولا، به همین دیده اولی، بار اول که نگاه کردیم ما اینجوری دیده ایم. حالا آیا واقعش هم همینه که ما اینجا ثابت هستیم، ما هیچ تکون نمیخوریم، این بالایی ها دارن از بالای سر ما از مشرق به طرف مغرب میرون، آیا واقع هم همینه یا ما اینجوری دیده ایم؟ تصدیق میفرمید که واقعی نیست، ما اینجوری میبینیم. ولذا اسم این اولین حرکتی که مشهود انسان است از مافوق، اسمی حرکت گذاشتن حرکت اولا در علم هیئت. ولذا همین درس اول دوم تا چهارم دروس هیئت همین بحث پیش میاد، اسم اینو گذاشتن حرکت اولا. حرکت اولا به غیر از این حرکتی که الان در زمین باز یادم چشم باز کرد میبینی این آقا داره راه میره، اون حیوانات دارن راه میره و این درخت داره رشد میکنه، این آب سرازیر شده از بالای قله داره میاد میره، اون جوب در آب جوب در حرکت است و و و فرمایشاتی که پیش میاد، این سنگ رو غلط بدی از لبه مثلا قله نوک قله میره تا میره به ته دره در حرکت. به غیر از این حرکت‌های نقلی یا نقلی که از یک نقطه مکانی به یک نقطه مکانی دیگر یه شیء اعم از انسان، حیوان، جماد، نبات به دلیلی داره حرکت می‌کنه، به غیر از اینها از این نشأه زمین سرمون می‌کنه به طرف بالا که آقا انسانیم دیگه، کله به هوا آفریده شدیم، ولی مستقل قامت هستیم، این به اصطلاح این وجه ما، این صورت ما، این محل ادراکات ما، اینها همه میبینید که به سوی هوایی ان، آسمانی ان، اونسویی هستن، اینها اونسویی نیستن. کله رو بالا میکنه به طرف بالا، میبینی که چه عجب، آفتاب و ستارگان و بالایی ها و آسمانی ها همه از مشرق دارن به طرف مغرب حرکت میکنن. این اسمشو گذاشتن حرکت اولا. و بعد این جسم کل رو بعد میبینم زمین این وسط اینجا. حالا گرچه اوائل انسان به نظره اولا میبینه که زمین هم مسطح رو میمونه، بعد میبینه که نه خیلی زمین هم کرویه، اینها از بالای سرش به صورت استداری در حرکت هم. بعد میاد در علم هیئت این مجموعه جسم کل را که ما با چشم خودمون نگاه میکنیم، روز که سر باسمون میکنیم میبینیم هیچ جا همه جا صافه، گویا هیچ ستاره نیست، قرار که هستن بندگان خدا و پیدا نیست. فقط یه آقایی از ستاره خیلی قویه که ایشون الان چون به ما خیلی نزدیکه، ماشاءالله خیلی فرمانشات داره و خیلی یال و کوپال داره و اسمشو گذاشتیم آفتاب و و نور میزنه و ما اینجا و فکر میکنیم که دیگه تمام این ستاره های بالا ازشون کوچیک‌ترن. وقتی که بروی پیش ستاره های دیگر میبینی که جناب آفتاب به این عظمت اصلا ناپیدا شده. یک کرمت شب چراغ، یک کرمت شب چراغ یه گوشه یه سوسوی میکنه در مقابلش. اون وقت تمام اینها همه را در علم هیئت آوردن به شکل، ولی به صورت یک جسم کل در آورد، یک فلک کل، یک جسم کل که اسمشو گذاشتن کره عالم جسمانی یا کره جسم کل، اسامی گوناگون براش گذاشتن. و این کره عالم جسمانی را بر اساس همین دید اولیه که انسان تا چشمشو به هوا میاندازه میبیند اینا در حرکتن، میفرماد اینا از مشرق به طرف مغرب در حرکتن. حالا درسته بعد میری در متن واقع میبینی که زمین شبان روز حرکت وضعی به دور خودش داره و ما چون داریم از این ور مغرب به طرف مشرق میریم، خیال میکنیم اونا دارن از مشرق به طرف مغرب میروند، ولی همین معیاره، اینا دارن میروند. بعد در بین اینها، این کره که داره میرود، در سطح این کره که دو تا قطب داشته باشه، قطب شمال و قطب جنوب، و این حرکتش چون حرکتش روی حساب است از مشرق به مغرب روی یک خط محوری که در حرکت است، اگر در محیط این کره جسم کل ما مداراتی دوائری را ترسیم بکنیم، مثل یک خربوزه اینو قاچقاچش کنیم، این جسم کل کره را از این قطب گرفته یه قاچ ببریم تا آخر، این را به صورت چقدر دایره ها در میان دوائر، در بین این قاچ ها میبینید که اونی که وسط در وسط این دو طرف قطبین هست، که وقتی اون وسط رو بیاییم نیست کنیم در اون خط محوری وسط، میبینیم که از اون نقطه تواتع این دایره وسطی در اون خط محور فاصلش تا این قطب به همون مقداری که فاصلش از اون وسط تا قطب دیگره، اسم این یک دایره وسطی رو آقایون اسمشو گذاشتن معدلون، معدلون نهار اسمشو گذاشتن. بعد گفتن که این جسم کل که با معدلون نهار که محورشونه، منطقهشونه، کمربندشونه دارن حرکت میکنن، اینها هر شبان روزی یک بار دور میزنن، نه اینکه حرکت وضعی زمین سریعه و الان ما خیال بکنیم اونها شبان روز یک بار دور میزنن محیط دایره هم. حالا اومدن گفتن 360 درجه بگیریم، بعضی ها 400 درجه گرفتن، بعضی ها 2500 نمیدونم 30 درجه گرفتن، دیدن اون خیلی بالا در میاد، گفتن این 360 خیلی خوبه، تنها عددی است که تقسیم بر از 1 تا 9 بشود، اون وقت مخرجش خارج قسمتش اینها تعادل بهتری داره. اومد محیط 360 گرفتن و 360 را تقسیم بر 15 کردن، 24 ساعت درست کردن و بعد گفتن که حالا بفرمایید شبانه 24 ساعت بگرده، هر یک 24 ساعت و هر هفته 24 ساعت یک هفته و هر 30 تا 24 ساعت یک ماه، و بعد اون برج درست کردن و ماه درست کردن و سال درست کردن، ولی میگردیم میگردیم. حالا از کجا این شروع شده؟ از کی آغاز شده؟ بله از کدوم لحظه این نقطه شروع شده؟ چه میشود کرد؟ فرمایشاتی فرمودن خلقت است، نظام هستی، علم بی پایان حق است، صنعت بی نهایت الهیه، چه میشه ابتدار چی بگه از کجایی شروع شده؟ بعد جناب مرحوم آخون علیه الرحمه آمد با حرکت جوهری بساط این زمان رو جمع کرده اصلا، و ما این بساط زمان اعتباری شما این رو برای کارتون، روزتون، شبتون، شغلتون، برنامهاتون گذاشتی، زمانی که ما در فلسفه میگیم اون امتداد زمانی جوهریه است که در متن جسم و اجسام نظام هستی مطرحه، که شما تا الان میفرمودید که جسم دارای سه بعد طول و عرض و عمق، اما جناب مرحوم آخوند آمد فرمود خیر، جسم در نشأه طبیعت دارای چهار بعد طول و عرض و عمق و زمان، و اون زمان چی؟ اون رو باید دنبالش کرد، اونجا دیگه آن مطرح است، اونجا امتداد زمانی مطرحه. اینجا هم الان در این زمان هم میگه بالاخره آره یک ساعت دیگه جای تموم شده، ساعت 7 تا 8 تموم شده، ساعت 8 تا 9 درست شده، اون وقت شما این آن، این لحظه‌ای که 7 تا 8 تموم میشه، 8 تا 9 میخواد شروع بشه، این وسط یک لحظه ای رو تصور می‌فرمایی به نام آن، ولی این آن رو نه در دقیقه میتونی جا بذاری، نه در ثانیه میتونی جا بذاری، نه در ثالثه میتونی جا بذاری، نه در ساعت میتونی، اصلا قابل جا بذاری در امتداد متن ساعت نیست. ولی ما هم الان در افت دیگه میگیم آقا نه، آقا مثلا چشمم زدن، نه آقا یه ثانیه طول بکشه چی؟ یه آن، یه لحظه. و برای کسی بگید نه خیر، آقا چشمم زدن ما محاسبه کردیم دیدیم مثلا فرض یک ثالثه، یک رابعه، یک خامسه شد. از این فرمایش آقا ان شاء الله فردا بشه. والسلام علیکم.